بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در موامع و اشکال و مشکل شرعی داره، چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی، طبق مباحثی که سابق ما عرض کردیم در بحث های سالهای قبل، تعلیم اون هم عرض شود که همون حکم را داراست یا دارا نیست، سرایت میکنه حکم تحریم از تعلم و خود علم به تعلیم یا نه. مقدمه یکی دو مقدمه ابتدا ذکر کردیم، بعد هم گفتیم که ابتدا بحث تحریم میکنیم، بعد هم میان در علوم واجب که آیا تعلمش وجوب از اون سرایت به تعلیم میکند یا نه. ادله ای را ذکر کردیم برای اینکه سرایت میکند حکم تحریم از تعلم و خود فراگیری به عرض شود که آموزش دادن و تعلیم، از یادگیری و فراگیری به یاد دادن و آموختن و تعلیم و آموزش هم سرایت میکنه. چهار پنج دلیل بود که دارن، پنج دلیل بوده که ذکر کردیم. دلیل ششم عرض شود که روایاتی است که یا بعضی روایاتی است که با دو عنوان در ادله وارد شده که بعضی دوستانم قبلا سوالی میکردن، الان نوبت همون بحث رسیده. این در واقع طبق اون شماره ای که ما ادله حرمت تعلیم، حرمت تعلیم علوم حرامه. دلیل ششم و هفتم این دو گروه از روایاتی است که الان میخوایم بحث بکنیم. یکی این است که روایاتی که میگه من علم باب ضلالن، من علم باب ضلالن کان علیه مثل اوزار من عمل بهی، کان علیه مثل اوزار من عمل بهی. اینه یکی من سن سنتن سیئه، من سن سنتن سیئه، از شاید که این تعبیر روایت رو بخواییم بیاریم، من سن سنتن ایما عبد من عباد الله سن سنت زلالین یا سنت سیئتین، از شاید که کان علیه مصر و وزر من فعل ذالک، کان علیه مصر من وزر علیه، عرض شود که میخوام ببینم من سن سنت چند روایت داره که حالا ما بعد میخونیم همه اینا رو. کان علیه مصر و وزر من فعل ذالک، کان علیه مصر و وزر من فعل ذالک. این دو گروه روایاتی که حالا ما با تفکیک هم میکنیم که بحث ما داره روشن‌تر باشه. اما اون دلیل ششم تقریر اجمالی و اولیه اون این است که تعلیم باب ضلال یعنی آموزش دادن چیزی که شخص را به گمراهی میکشاند، که مصداق اون عرض شود که هم علوم حرامه، حرام محرمات اولیه است، مثلا اگر سحر کسی بگه تعلیم تعلمش حرامه، عرض شود که و هم اون چیزهایی که به عنوان ثانوی حرامه، مثلا میداند که اینجا اگر یاد بده به او بمب اتمی درست میشه که عرض شود که جمع زیادی کشته خواهند شد، مثلا همچین چیزهایی که به عنوان ثانوی حرمت پیدا بکنه، یا این علم را اگر به او یاد بده این او و جمعی مثلا در شبهاتی قرار میگیرن که به گمراهی کشیده میشه. این روایت میفرماد که این کار حرامه و عرض شود که فرد را مبتلای به همون اوزاری میکنه که اون شخص بهش عمل میکنه، یعنی دقیقا او هم مشارکت داره در اون وزر و گناهی که اون فاعلین این فعل حرام مرتکبش میشن. این من حالا آدرس روایت و سند و نشه عرض میکنم تا حالا نکاتی در دلالتشه که وقت صحبت میکنیم. این جلد 11 وسائله، وسائل شیعه جلد 11 هم، وسائل شیعه جلد 11 هم. من وسائل های 20 جلدی رو آدرس میدم، نه 30 جلدی. من ندارم اونو، آدرس هایی که هرگاه بدهم در آینده هم به همین وسائل های 20 جلدی است. جلد 11 کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ابواب الامر و نهی، باب 16 عرض شد که باب 16 حدیث دوم. عنوان باب این است که باب و استحباب اقامت سنن الحسنه و اجراء عادات الخیر و الامر بها و تعلیمها و تحریم اجراء عادات الشر، که این روایاتی که در این باب آمده مشتمل بر این دو دسته از روایات، منتها ما طرف منفیشو گفتیم، طرف خیرش هم آمده که در آینده با اون طرف هم خواهیم پرداخت و بشنیم. بله بله، نظیر همون تعاون و علی البر و تقوا و لا تعاون و علی الاثم و العدوان. ارشاد که بله، این روایت دومه. روایت دوم این است که ارشاد که از اصول کافی نقش شده و انه ان احمد ان محمد ابن عبدالحمید ان العلاء ابن الرزین ان ابی عبیده عن ابي عبيده الحذاء عن ابي جعفر عليه السلام قال من علم باب هدن فله مثل اجر من عمل به. این در طرف هدایتشه. من علم باب هدن فله مثل اجر من عمل به، در ثواب های اون کار نیکی که آموزش داده او سهیمه. مثلا به او قرآن یاد داده، خب هرچه او عمل بکنه، قرائت قرآن و اینها، او هم در ثوابش سهیمه. حدیث به او آموخته، یا هنری را بهش یاد داده که به نفع دیگرانه، از دیگران ازش استفاده میکنن. از شبات که ولا از ینقص اولائی که من اجورهم شیئن، یا ولا ینقص اولائی که من اجورهم شیئن، از اون افراد عامل هم اجری کاسته نمیشه. یعنی این دفع این توهم میکنه که معنای این نیست که معنای مشارکت او در اون ثواب ها این نیست که کمی از اونها کاسته میشه به او میدن، نه، اونا همه طبق همون وعده های الهی و استحقاق ها بهره مند میشن. این شخصی هم که سهیم در فراگیری اونها بود و نقشی در یادگیری اونها داشت، در اون سهیمه، بدون این که یون قسم من اولایی که من اجور هم شیعه. از شاد که این در طرف تعلیم ابواب هدایت. و من علم باب ضلالن کان علیه مثل اوزار من عمل بهی. سلام علیکم. الان خیلی ممنون، از شما نکنم. کان علی و من علم باب ضلالن کان علیه مثل اوزار من عمل بهی. کسی که باب ضلالی را آموزش بده مثل اوزار من عمل بهی داره. ولا ینقص، اینجا هم داره، ولا ینقص اولائی که من اوزارهم شیئا، چیزی از اوزار اونها کاسته نمیشه، او هم علاوه بر اون داده میشه. از شاد که این در این جهته. این تعبیر از شود که علم باب دلالین، باب از شود که باب هدن یا باب زلال، همین یک روایته. جای مثلا در روایت نهم داره که من عمل باب هدن کان له اجر من عمل بهی، اون بیشتر به سن سنتن سیعه یا حسنه برمیگرده، که عمل باب هدا یا عمل باب زلالین. این تعبیر علم باب هدن او باب زلال اشارت که در همین یک روایته. این روایت از سندی از شود که انه انا احمد ان محمد ابن عبدالحمید ان علی ابن رزین ان ابی عبیدت الحذاء. ظاهرا نظر سندی درست باشه، تردیدی که من الان یادم رفت مراجعه بکنم رو محمد بن عبدالحمیدشه که باید یک مراجعه کرد ببینیم توثیق داره یا نداره. خیال میکنم توثیق داره، بنابراین سند این روایت درسته. عرض شود که در عنوان بله عنوان فقط من این نکته اینجا به لحاظ سندی ذکر میکنم که در آینده در جاهای مختلف فقه باید بهش توجه بکنید. ببین اینجا سند الان اینطوره: ان احمد، ان محمد بن عبدالحمید، ان العلاء بن الرزین، ان ابی عبیده الحزا. ما توثیق ها همونطور که در رجال ملاحظه کردید، حتما نمیدونم یه چیزی خوندید در رجال دیگه، توثیق ها ما دو جور داریم: توثیق خاص داریم و توثیق عام که دیدید در این حتما باز این کتاب ها ملاحظه کردید. توثیق خاص داریم و توثیق عام. این در مقدمه معجم رجال حدیث آقای خویی این بحث آمده، آقای سبحانی هم مثل این که کتابی داره در این زمینه دیگه، حتما شما اونا را دیدید دیگه. مقدمه اصول مقدمه معجم رجال الحدیث آقای خویی بحث های خیلی خوبی در چی داره، کوتاهه ولی بحث های خوبی داره. اون تنقیح المقال مرحوم مامقانی هم خاتمه ای داره که بحث های رجالی خیلی خوبی داره. در هر حال توثیق تقسیم میشه به توثیق خاص و توثیق عام، و توثیق عام انواعی داره که حالا یکی از راه های توثیق عام عرض شود که این است که نمیدونم اصلا من وارد این بحث بشم، تردید دارم یک کمی پس 7-8 دقیقه طول میکشه حالا بگیم دیگه. هم بله بله، چون در آینده هم که بناست ادامه داشته باشه مکرر ممکنه به این چه بکنیم. من الان در اینجا یقین ندارم مصداق این قاعده است، ولی قاعده ممکنه اینجا مصداق داشته باشه. من یه توضیح کوتاهی بدم این قاعده رو بشه. یه قاعده ای ما داریم در همین توصیل‌های عام به نام قاعده تبدیل سند، گاهی هم میگن تعویض سند. برای اینکه این قاعده روشن بشه و در مباحث مختلف فقهی هم روایی هم خیلی مؤثره، باید به این نکته در ابتدا توجه بدیم. من در مقدمه که اشاد که ببینید در تهذیب و استبصار، در تهذیب و استبصار ما مواجه با دو نوع سند هستیم. دو نوع سند وجود داره، دو نوع سند وجود داره. گاهی است که روایت سند تام در اون ذکر میشه، سند تام سامه کنم سند تام یک حدیثی ذکر میشه. این یک چیزیست که در عرض شود که تهذیب و استبصار ما داریم که شیخ میگه که عرض شود که مثلا انا احمد ابن محمد، انا ابی هن محمد ابن احمد، ابی عبدالله البرقی، امن روا، انا ابان، تمام سند از شیخ تا به امام برسه تمامش ذکر میشه. این یک نوعه که هست، موارد زیاد نداره. یک نوع هم هست که سند بخشی از سند ذکر میشه بخش آخر، ولی از ابتدا قسمتی حذف میشه. یعنی شیخ میدیده که مثلا در 1000 حدیث مثلا داره اون نقل میکرده از علی ابن ابراهیم، اونم از ابراهیم ابن هاشم، مثلا از حریز، مثلا بعد میدیده که علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم، این دوتا در 1000 روایت هست. اون وقت تو این 1000 تا روایت ماده خلاصه کرده، میگه که به سندی ان مثلا حریز. سند افتاده رو کجا ذکر میکنه؟ آخر تهذیب و استبصار. آخر تهذیب به عنوان مشیخه چه هست. گاهی صدوق هم این کار رو انجام میده، این در تهذیب و استبصار، در من لا یحضر هم هست، در ملای حضور فقیه هم ما اینجور داریم. در اصول کافی، اصول و فروع کافی اینجور چیزی نیست، مرحوم کلینی اینو چی نداره. اون ذکر بخشی از سند و عرشبت که و حذف بخش دیگر از سنده که اون بخش مشترک را حذف میکنه. دقت کردید؟ یعنی مثلا اینجوری حالا به عنوان مثال میگیم علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم، مثلا حالا عن نوفلی عن سکونی، به عنوان مثال عرض میکنم، عن نوفلی عن سکونی. گاهی هست که کل، یعنی شیخ از اینجا شروع میشه میرسه به سکونی و امام صادق مثلا، همش رو ذکر میکنه، ولی گاهیه که میبینه که این بخش از سند یا بخش بیشتر یا کمتر، حالا اینش متفاوته دیگه، گاهی دو نفر، سه نفر، چهار تا فرق میکنه، این بخش در هزار حدیث 500 حدیث مشترکه، از یک اصلی کتابی گرفته این را یا از چند کتاب گرفته، ولی تو اون کتاب ها بخشی از سند حالت مشترک بوده. میاد چیکار میکنه؟ این بخشی از سند رو حذفش میکنه، جا به جا هی تکرار نمیکنه، فقط میگه به سندی عن نوفلی، میگه به سندی، شیخ میگه به سندی، یا ملای هزار صدوق میگه به سندی عن نوفلی، به سندی عن نوفلی رو اینجا هی تکرار نمیکنه در 500 تا 700 تا هزار مورد. کجا اون رو ذکر میکنه؟ در آخر، آخر کتاب، مشیخه تهذیب یا مشیخه ملای هزار، اصلا مشیخه که میگن یعنی همین اصطلاح رجالی، آخر کتاب میگه که کل ما رویته عن نوفلی فارویه مثلا عن علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم بن هاشم، همینجوری. پس این رو به جای تکرار، به جای تکرار در مثلا 100، 200، 500، 1000 روایت، این رو حذف میکنه، اون بخش تکراری رو حذف میکنه و آخر یک آدرس رو ارجاع کلی میده، میگه شما این رو بدون، من هر جایی گفتم به سندی عرض شود که ان مثلا علی ان نوفلی، یعنی قبلی هاش این هستن، فاصله من تا اون راوی چون 100 سال 200 سال 300 سال فاصله است، بین من و او این دو سه نفر واسطه هستن. این میشه مشیخه تهذیب و استبصار و من لا یحزن، کافی نداره اینجوری، ولی در اون اونها مشیخه داره. مشیخه یعنی بیان مشایخ و رواتی که در خود جای در نقل حدیث حذف میکنه، توجه کردی؟ و در آخر بیان میکنه که سند من اینه. خب ده ها راوی ما داریم که صدوق یا مرحوم شیخ از اونها نقل میکنه، منتها واسطه خورده، وسائطش رو در مشیخه آخری ذکر میکنه.
بین خودش
باشه، یعنی وسط باشه، وسط معمولا وسط سند دیگه، نه ان ابراهیم، ان ابراهیم بن هاشم اینجا دو تاست، گاهی سه تا هست، گاهی چهار تاست، حتی موار، بله نه اون نداریم، من یادم نمیاد، نمیدونم، نه چرا گاهی داره که کلش رو میگه که کلم رو من یادم نمیاد، ولی گاهی هست که یکی آخر فقط ذکر میکنه و کل قبلی هاش مشترکه، مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا روایت بوده، اونا رو دیگه ذکر نمیکنه، میگه به سند من مثلا از ان سکونی ان صادق علیه السلام مثلا. این میشه، ولی از اون طرف ما به ذهنم نمیاد، نه ما جایی نداریم، توجه کرده است که این اون طرف حذف شده. این تا اینجا این چیزای واضحی است که وجود داره، دو فقط الان من یک یادآوری کردم که توجه به این باشه. بنابراین شما وقتی که ببینید که بگه به سندی از فلان، این تعبیر هر جای بیاد یا به اسنادی از فلان، معناش اینه که دو سه تا، یکی دو تا سه تا چهار تا این وسط راویان مشترک بین اخبار زیادی بودن که حذف شده و در بعد رفت سراغ مشیخه اون رو دی. حالا البته گاهی یک سند داره، گاهیم وقتی میگه به سند یعنی نوفلی، مثلا دو تا سه تا سند داره مشترک بوده، همش رو حذف کرده، اونو میبینید و بر اساس اون وقت تشخیص داده میشه صحت و سقم و درستی و عدد میکنه. این تا اینجا امر جا افتاده است و تو رجالوش بحثی نداره و بسیارم روشنه. اما یک بحثی داریم به نام قاعده تبدیل سند و تعویض سند. دقت کردید؟ قاعده تبدیل سند یا تعویض سند، نمیدونم اصلا چیزی شنیدید از این یا نه؟ بله؟ خیلی خوب. حالا اگر هیچی نشنیدید دیگه چاره نیست که من کمی توضیح بدم، چون همینجورم که بریم جلو هر جای با این روایات هیچ چیزی عرض شود که سر و کارمون بیفته، خیلی جا همین به درد بخوره. این دو نوع حالتیست که ما در اونجا میبینیم، گاهی سند تام ذکر میشه، گاهی هم به نحوه بخشش حذف میشه و به صورت و باید به مشیخه مراجعه کرد. یه نوع سومی ما داریم و اون نوع سوم دیگه بر نمیگرده به خود کتاب تعذیب و استفسار و اینها. مرحوم شیخ همونطور که میدانید کتابی داره به نام فهرست که یکی از چند کتاب اصلی رجال ما فهرسته، اون 4-5 منبع اصلی یکیش فهرسته، رجال نجاشی و کشی و عرشبت که فهرست و غزائری ظاهرن، اینا 4 تا کتاب های اصلی رجال ماست. در فهرست گاهی فهرست میده کتاب روایی نیست دیگه، فهرست کتاب رجالی است، یعنی عرشبت که برای پاسخ به اونایی که میگفتن شیعه مثلا کتاب نداره، نمیدونم حدیث رجال بزرگی نداره، کتاب و امثال اینها نداره، ایشون کتابی نوشت و فهرست اسامی روات و محدثینی که اصلی داشتن، کتابی داشتن، روایات زیادی نقل کردن، اینا رو جمع کرده در فهرست. اون وقت در فهرست در بعضی از موارد وقتی که نام یک کسی رو میبره، توجه کردید مثلا نام در فهرست گاهی اینطوره که مثلا نام یونس بن عبدالرحمن رو برده، یونس بن عبدالرحمن به عنوان مثال عرض میکنم. تو وقتی که وارد شرح حال او میشه در بعضی از موارد داریم که میگه عرض شود که تعبیری داره شیخ به این شکل، اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته، مثلا میگه اخبرنی عرض شود که این آقا ان الف ان با ان جیم اندال تا میرسه مثلا به امام، یه سندی رو ذکر میکنه. تعبیرش این است که اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته، این سند رو ذکر میکنه. این تعبیر اثرات که در همه جا نیست، در من جمع آوری کردم در سال مثلا 67-8 نو وقت در سایه تبریزی می رفتیم، رساله مفصلی نوشتم که چاپم نشده، دو سه بارم تا مرز چاپ بردم ولی چون وسواس دارم برش گردوندم. عرض شد که در اونجا من رساله نسبتا مثلا 70-80 صفحه است که بحث رجالی مبسوط داشته، تتبعی هم کردم کل فهرست را، حدود فکر میکنم 60-70 نفر از رواته که شیخ این تعبیر دربارشون داره، میگه اخبرنی به جمیع کتب و روایات این آقا، این افراد با این ترتیب و با این سلسله سند. این درست؟ این عرض شود که اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته، حالا فرض بکنیم آمده در عرض شود که یه روایتی مثلا حالا فرض کنید همین سندی که اینجا در بله این حالا یه سندی میریم در مشیخه یا در بخش تهذیب یا استفسار، میبینیم که در تهذیب یا استفسار آمده عرض شود که این آقا میگه فلان روایت رو نقل میکنم از این، از این، از با، از جیم، از یونس بن عبدالرحمن. دقت کردید؟ اون مقدمه رو داشته باشید، این مقدمه بعدشه که شما میرید یه روایتی رو میبینید در تهذیب یا استفسار سندی ذکر کرده، بعد میبینید که این با مثلا ضعیفه یا این جیم ضعیفه، منظورم این نمیشه اعتماد کرد دیگه. روایتی رو باز میکنید میخونید سندش رو میبینید، میبینید که توی سند ضعیفه، اما اون سندی که اینجا آمده، این سندی که اینجا آمده، حالا عرض شود که اجازه بدید چیزاش رو عوض بکنیم که مثلا بگه که بله این بگه از زا، از ها، از تا، از یونس بن عبدالرحمن، بعد می‌بینیم این ها و تا ضعیفند، اما اون سندی که اینجا آمده همشون تا یونس میرسه درسته. توجه کردید؟ اندال ان یونس بن عبدالرحمن ان یونس. سوالی که اینجا وجود داره اینه که این سند خاصی که اینجا ذکر شده مشتمل بر روایات ضعیفی است، اما اون سندی که میگه همه کتب و روایات یونس را من با این سند نقل میکنم، اگر اون عام باشه و در واقع میخواد بگه که هر جایی تو این کتاب دیدیم از یونس هر چه نقل میکنم این سند رو بهش دارم، اینجا که این سند رو ذکر کرده چون سند خاص بوده همشون اینجا ذکر کرده، اما یک سند عام مشترک داره تا یونس که در اینجا ذکر کرده. میگن اگر این اطلاق داشته باشه تبدیل میکنه سند را، تعویض سند میشه، یعنی میشه ما به جای این سند اینو برداریم اونو بذاریم جاش، اون سند درست اونجا بذاریم جای این و این روایت بشه درست. این قاعده روش میگه قاعده تبدیل سند یا تعویض سند. معنای این است که مرحوم شیخ روایاتی که از یونس یا اون 30 نفری که داره قاعده کلی براشون ذکر کرده، اون روایاتی که از اینو نقل میکنه هر جایی سند ویژه‌ای داشته این رو آورده در روایات در تهذیب یا استفسار، اما یه سند عام مشترک کلی داره که اینو دیگه جلو جلو هر جایی تکرار نکرده، حتی تو مشیخ هم نداره، ولی تو کتاب فهرستش گفته که من یادآوری بهتون بکنم که هر چی از یونس نقل میکنم این سند رو بهش داریم. خب اینم از این روایت هم درسته که اسم اون سند اینجا نیومده، ولی نقل از یونس این بنزا اون سند جای این سند رو میتونه بگیره و ضعف این رو جبران بکنه. حالا من البته نمیخوام اینجا بحث بکنم، یعنی یکی از حرفایی که اونجا زده شده همینه. این قاعده تعویض سند یه رساله 70-80 صفحه نوشتم در واقع ادله برای این که این اختلاف بین رجالیون و علمای ما که آیا قاعده تبدیل سند درسته یا درست نیست. قاعده تبدیل سند یعنی وام گرفتن از اسناد عام و مشترک مرحوم شیخ در فهرست برای جبران سندهای خاص ضعیف در روایه ها. توجه کردید؟ آوردن و وام گرفتن اون سند کلی برای اینجا. این مثل اینه که مثلا من یک مطلب خاصی رو از فراد که از مثلا حضرت امام نقل میکنم با دو تا سه تا واسطه، درست؟ ولی یه جایی هم میام میگم که هر چی من از امام نقل میکنم با این سند نقل میکنم که اون سندی که کلی میگم فرض میگیریم سند معتبرم هست. این سندی که حالا اومدم راجع به فلان موضوع میگم از آقای الف از با از امام نقل میکنم، این سند طرف میبینه که الف قابل اعتماد نیست ولی زنو میتونه به من اعتماد بکنه در این نقل، منتها در جای دیگه‌ای به صورت عام میگم که هر چی از امام نقل کردم من از مثلا آقای جوادی از امام نقل میکنم، چون گفتم هر چی از ایشون نقل میکنم از این سنده. خب میگه حالا اینجایی که این داستانو برای من نقل کرد گفت که از او نقل میکنه، ولی در کلام منفصلی یک قاعده عمومی به من داد که اون قاعده عمومی همه نقلهای من را از امام شامل میشه. این تبدیل سند شد، یعنی اون سند عام اومد جای سند خاص را گرفت، یا به تعبیری که مرحوم شهید صدر و اینها دارن تعویض سند گاهی میگن گاهی تبدیل سند میگن. این تصویر مسئله اینه. منتها اینکه آیا این قاعده تبدیل سند درسته یا درست نیست، این عنوان یکی از قواعد توثیق عام میگن. گفتیم توثیقات به دو قسم تقسیم میشه، توثیق خاص. توثیق خاص اینه که نجاشی یا شیخ میگه که ثقتون. توثیق عام اینه که با یه قاعده کلی ما میایم افرادی رو توثیق میکنیم. اون وقت این قاعده نوع دوم توثیق عام در واقع توثیق اینجوری میشه، توثیق تقسیم میشه به خاص و عام. منطقه این توثیقای عام خودش دو قسمه، یک نوع اینه که میاد راوی را تصحیح میکنه، مثلا میگه کسی که در رجال کامل زیاراته، هر کسی که نامش در کتاب کامل زیارات ابن بابوی آمده یا در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده این آدم ثقه است، یا هر کسی که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه این میشه ثقه. این توثیق عامه که توثیق با یک قاعده کلی افراد نامعلوم میشن ثقه، چون ابن ابی عمر نقل کرده، چون تو کامل زیارات اسمش آمده. این توثیق عامی است که میاد راوی را توثیق میکنه. یه نوع توثیق عام هم داریم که توثیق راوی نیست، قاعده عمومی است که در واقع میاد سند را روایت را مورد وثوق قرار میده، نه به این که بگه این درسته و این درسته، بلکه میگه نه یه سند معتبر کلی داریم که میاد جای اینو میگیره. اینو توثیق عامه، منتها توثیق عامه، نه این رواتی که اینجا هست. فرض اینه که اینا ضعیفه، نمیشه توثیقشون کرد، با قاعده کلی هم نمیشه اینا رو توثیق کرد. منتها میگم سند موثقی را میان جای این سند قرار میدیم. اینم یه نوع قاعده عمومی است که میاد روایت را تصحیح میکنه. در واقع اینجا توثیق اشخاص نیست، تصحیح روایت، تبدیل این سند ضعیف به سند معتبری، منتها با یه قاعده عمومی. این چیزیست که اینجا منتها اینکه این قاعده درسته درست نیست، البته محل بحثه و بحث‌های بسیار متعددی داره. دارم اعتماد میکنم مفصل بحث نکرده، نمیدونم آقای سبحانی اینا در این کتابشون بحث کرده نکرده. شما قاعدتا این کتابو خوندید دیگه، ولی یادتونه که این مطرح هست؟ نه هله؟ ولی از این که اصلا تو ذهنتون الان نبود حتما نیست اونجا، حتما بله؟ آره خواهی. من یادم باشه حالا میتونم یه نسخه از اونو بعد از اون نوشته هم حداقل بخشش رو بهتون بدم ببینید، حالا یادم باشه نمیدونم. اصل این محل اختلافه که آیا این عموم و شمول این نوع موارد رو هم میگیرد یا نمیگیرد. ببینید اختلاف هم به اینه که بعضی میگن که این اخبار نبی جمعی کتبی و روایاته، حالا کتبش که بحثی نیست، اطلاق داره هر چی کتاب نقل بکنه میگه، روایاتش هم میگن این جایی میگیره که سند خاص نباشه، اما اگه سند خاص باشه شاید جای اونو نگیره. توجه کردید؟ این قرائن اینجوری میارن که بحث مفصلی. البته من تقریبا تمایل جدی به اینه که اینو قبول داشته باشیم، من نمیخوام بحث رجالیش اینجا بکنم، فقط خواستم طرح بحث بکنم. حالا جالب اینه که یه دیدگاه اینه که نه تنها این قاعده عرض شود که تبدیل سند این سومی اینه که در واقع عرض شود که نوع سوم اینه که سند تام نیست، بخشی از سند هم نیست، سند کامله، ولی همین تبدیل سند میکنیم به سند عام، تبدیل سند خاص یا جایگزینی تبدیل سند خاص به سند عام در فهرست، در کتاب فهرست، یا جایگزینی اون سند عام به جای این سند خاص. یک دیدگاه اینه که قبول نداره، یک دیدگاه اینه که این تبدیل سند قبول داره، و یه دیدگاهی فراتر از این قبولش در حد کتاب تهذیب و استفسار میگه این رو حتی در کتاب من لا یحضر و اصول کافی هم میتونیم بیاریم. یعنی میشه بالاتر از خود کتابهای شیخ به کتابهای صدوق و کافی هم و من لا یحضر و کافی اونها هم تعمیم داد. چرا؟ این خیلی عجیبه که نظر دوم اینه که میگه میشه این فهرست، این سند عام را به روایاتی که در تهذیب و استبصار آمده تسری داد، چون خودش گفته که هرچی من نقل میکنم با این سند کلی نقل میکنم، خب اون سند میاد اینجا، یعنی اون شامل اینجا میشه. اما یه دیدگاهی حالت افراطی داره، میگه که فراتر از اون، میگه که بالاتر از این، حتی به روایات اصول کافی و من لا یحضر هم میشود این سند را تسری داد. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ من لا یحضر و کافی اونها را روایت کرده، همه این را با یه چیزی روایت کرده، در واقع روایات کافی روایات او هم هست، اجازه روایت میدادن دیگه، تو همه اجازه روایات در واقع معنیش اینه که این کتاب روایت منم هست، پس این تصدی پیدا میکنه حتی به کافی و من لا یحضر. اگر یه سندی مرحوم کافی کلینی یا مرحوم صدوق ذکر کرده و در اون سند یونس بن عبدالرحمن آمده که در اون سند خاص یک اشکالی وجود داره، میگیم اون سند عمومی شیخ حتی این روایت کافی من لا یحضر هم رو میگیره. این دیگه یک دیدگاهی که از اینم دفاعی شده و مرحوم شهید صدر هم فکر میکنم که شاید نهایتا هم همین رو قبول کرده باشن. بحثای ایشون این بحثا رو در چی داره؟ در آدرساش تو نوشته من هست، در همون بحثای کتاب طهاره داره، مرحوم شهید صدر پنجلی داره دیگه، تغییرات عروه بله کتاب طهارشون در اونجاست، که البته این من این سومی رو اصلا نمیتونم قبول بکنم، اونجا هم گفتم اگر چه باشه به احتمال قوی انصراف داره از اون چیزهایی که حالا با واسطه داره نقل میکنه حالا، ولی اون در حد خود کتابهای خودشون بعید نیست اینو بپذیریم. خب اون بحث مبنایی است که حالا در جای خودش هست. اون وقت عرض شود که در اینجا الان من این که مطمئن نیستم که عجب طول کشید خیلی ما ده. من مطمئن نیستم که حالا این سند هم مصداقی برای این باشه، اینو مطمئن نیستم تا چون تناس مثلا ببینید اینجا داره سند اینجوریه، این روایت دوم باب 16 هم که عرض کردیم اینجوریه که انه عن احمد عن محمد بن عبدالحمید عن العلاء بن رزین عن ابی عبیده الحزا. فرض کنیم محمد بن عبدالحمید توثیق نداشته باشه، اما علاء بن رزین یا ابی عبیده الحزا اونایی که اسمشون هست، یکی از اینها از کسانی باشن که مرحوم شیخ سند مشترک داشته باشه و درست داشته باشه، اون میتونه بیاد اینو تبدیل بکنه. من چون الان یادم اومد اینو نقل کردم، اینکه اینجا مصداق داره تردید دارم و محمد بن عبدالحمید هم فکر میکنم توثیق داره، بنابراین به احتمال زیاد این روایت معتبره. حالا میبینید بعد محمد بن عبدالحمیدش. خب این قاعده حالا تو ذهنتون باشه، بازم در آینده مواردی میتونیم باش سر و کار پیدا بکنیم. عرض شد که بله این در طرف زلالتش، این روایت دوم هر دو طرف داره، من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل بهی ولا ینقص اولای که من اجورهم شیعا و من علم باب زلالن کان علیهم مثل اوزار من عمل به ولا ینقص اولای که من اوزارهم شیعا. این روایت در اینجاست، تو روایت اول طرف زلالش نداره، روایت اولش اینه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد البرقی عن علی بن حکم عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر، اونجا داره که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من علم خیرا فله مثل اجر من عمل به، قلت فان علمه غیره یجری ذلک له قال ان علمه الناس كلهم جرى له. از شما که زیلش حالا اون میگه که اگر همه مردم هم اینو یاد بده همه در ثواب همه اونها شریکه. قلتو فا این ماد قال و این ماد، در این روایاتی که اینجا اومده این نکته هست که بعد ممکنه شاید هم بگیم یا نگیم نمیدونم، یکی از بحث‌های مهمی که در بحث‌های کلامی اونها مطرح در معارف مطرح هست اینه که انسان بعد از مرگش ادامه پیدا میکنه مصروبات و معاقبات و اینها و یا نه. خب این از یک طرف این روایاتی در اینجا داره که بله در مواردیه که ثوابها تزاید پیدا میکنه، یعنی علو به درجات پیدا میکنه فرد یا نزول تنزل پیدا میکنه حتی بعد از مرگ، عرض شود که حداقلش تا قیامت مسلمه، چون این بحث این که انسان درجاتش تعالی پیدا میکنه یا تنزل پیدا میکنه بعد از مرگ تا قیامت یک بحثه، یکی هم در خود بهشت هست یا جهنمه که آیا این حالت تصاعدی و تنازلی ادامه داره یا نه، بحث رو با تقسیم میکنن به یکی تا قیامت یکی هم بعد از خود ورود در بهشت و جهنم، این یک جهته. اون وقت تا قیامتشو و بعدش هم سوالی که وجود داره که در روایات داره که امروز روز عمله و این کسب مراتب و مقامات و اینها مال امروزه که در دست خود شماست که عمل بکنید، ولی از طرفی هم این روایات داره که میگه بعدم ادامه داره که خب جمعش هم راحته دیگه، حالا من این بحثو نمیخوام بکنم روشنم هست، جمعش اینه که اینجا چیزهایی حالا ببینید اونی که از روایات استفاده میشود این است که بعد از مرگ بله شمو تزاید درکات یا معاقبات و معاخذات این امکان داره، منطقه در جایی که نهایتاً به عمل خود انسان برگرده، یعنی اینجا سنت سیعی گذاشته یا باب زلالی را آموزش داده و این ادامه پیدا میکنه چون نهایتاً به اختیار و عمل خودش برمیگرده، این در طرف عقابه. اما در طرف ثواب هم این مصداق داره، کارهای نیکی که پایه‌گذاری کرده، صدقه جاریه، فرزند صالح، نمیدونم چه اینها که بعدم ادامه داره، و هم گاهی تفضلات الهی هم هست که فراتر از عمل میاد، ثوابی هم به اون میده که اینو باید در جای خودش بحث بکنیم. اینو باید اشاره به همین داره که میگه و ان مات ادامه داره. اینو حالا ممکنه تو روایتی که بعدم میخونیم کمی بیشترم توضیح بدیم. خب این روایت اول فقط در طرف تعلیم باب هدایت آمده که میگه اگر باب هدایتی را به روی کسی باز کرد و آموزش داد، این در ثواب شریکه. و این روایت دوم هر دو طرفش داشت، من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل به، و من علم باب دلالین کان علی مثل اوزار من عمل به. این نکته در این سند روایت اولم ذکر بکنم، چون حالا بعدم بهش نیاز داریم در بحث‌های ادامه مباحث. اونجا داره که علی ابن حکم انا علی ابن ابی حمزه. این علی ابن ابی حمزه کیه؟ کدوم علی ابن ابی حمزه است؟ بطائنی است. انشاءت که این علی ابن ابی حمزه بطائنی است، علی ابن ابی حمزه بطائنی که قصهش رو میدونید دیگه. بله آقای بناری، قصه داستان علی ابن ابی حمزه بطائنی از واقفیه است. بعد از اینکه امام حسن جعفر از دنیا رفتن، دو سه نفر از صحابه، از یاران نزدیک ایشون، علی ابن ابی حمزه بطائنی و شلمغانی و یکی دیگه که اسمش یادم نیست، این سه نفر خیلی از رجال بزرگ بودن، نزدیکان امام حسن جعفر بودن. به دلایل مالی، اینجوری که در روایات اومده که نمیخواستن اون اموال را به امام رضا بدن، یکی از عوامل عمدش این بوده، اینا اومدن نظریه وقف را قائل شدن، گفتن که امام حسن جعفر از دنیا نرفته و به امامت امام رضا معتقد نشدن و منشأ یک زلالت بسیار گسترده ای شدن. میدونید واقفیه از شعب انحرافی شیعه است که امروز باقی نیستن، نسلشون منقرض شده، غیر از اسماعیلی و زیدی و اینها داریم. و ولی در زمان خودشون از جریانات بسیار عرشبت که گسترده شدن، خیلی شیوع پیدا کرد جریان واقفیه. و نظر امام رضا سامولانه در کنار چند جریانی که داشت، یکی از مشکلات و درگیری های عمدش با واقفیه بود. در خیلی از نقاط تبلیغات کرده بودن و عرشبت که نگذاشتن که به امام رضا معتقد بشن. و عجیب اینه که این تبلیغاتشون طوری بود که حتی شیعیانی که به امام رضا معتقد بودن، ذهن اونام رو نسبت به مثل یونس بن عبدالرحمن، اونا که مقابل واقفیه بودن، مغشوش کرده بودن. یونس بن عبدالرحمن و جمعی از بزرگان در واقع به امامت امام رضا اعتقاد پیدا کردن و این دو سه نفر اومدن قول به وقف و اینکه هفت امامی در واقع معتقد شدن و اینکه امام غائب شده، امام حسن جعفر. یه قصه خیلی جالبی هم یونس بن عبدالرحمن داره که اینجا بحث اخلاقی خوبی داره. قصه من سریع بگم دیگه، حالا بگیم اخلاق بحث باشه. میگه یونس بن عبدالرحمن رفتم خدمت این در رجال نجاشی ظاهرا اومده باشه، میگه که رفتم خدمت محضر امام رضا سلام الله علیه بودم، در منزل زدن، حضرت رفتن، حالا خودشون رو کسی رفتن در باز کردن، دیدن که عده‌ای از شیعیانی که واقفی هم نبودن اومدن خدمت امام رضا. منتها اینا خیلی تبلیغ علیه یونس بن عبدالرحمن کرده بودن، خیلی علیه یونس تبلیغ کرده بودن، همین علی ابن ابی حمزه بطائنی و شلمغانی، و ذهن شیعیان واقعی هم رو نسبت به یونس بن عبدالرحمن مشوش و مغشوش کرده بودن. امام رضا اینو میدونست، به یونس گفت که تو برو تو اتاق دیگه، پنهان کرده یونس بن عبدالرحمن، رفت در اتاق دیگه نشست، تقیه کرد ازن. اینو نشست اون پشت اتاق، اون طرف میفهمید حرفا اینا رو، شروع کردن اینو بدگویی به یونس بن عبدالرحمن، خیلی بد گفتن. امام رضا اصلا دفاع نکرد، یعنی اصلا میدید اثری نداره، هیچی دفاع نکرد. بعد میگه که اصلا که وقتی که اینو رفتن بیرون، من گریه میکردم، اومدم خدمت امام رضا و گفتم اینا این همه چیزی گفتن، شما هم که چیزی نگفتید. و مثلا و انی اضاف و ان مقالت حاضر، ما عقیدمون با اینا یک چیزه، ولی این قد به من بد گفتن. وقت جالب اینه که امام رضا فرمود که آیا تو ارشاد که راضی نیستی که امامت از تو راضی باشه؟ میگه مگر شما از من راضی هستی؟ میگه بله. میگه من برای همین کافیه که شما از من راضی باشید، هر کسی میخواد بگه. این قصه خیلی نکات هم اجتماعی و اخلاقی متعددی داره شکل. حالا در هر حال علی بن ابی حمزه بطائنی از کسانی است که پایه‌گذاران وقفه، که بعد امام رضا او رو لعن کرد، در حالی که زمان امام حسین جعفر از بزرگان صحابه بود. این علی بن ابی حمزه بطائنی، این که میشه به روایاتش اعتماد کرد یا نه، سه قوله. یه قول اینه که علی بن ابی حمزه بطائنی به لحاظ نقل و روایات و اینهاش ثقه است. یک قول این است که نه، نمیشه به روایاتش اعتماد کرد مطلقا. یک قولم تفصیله، میگن روایاتی که زمان امام حسین بن جعفر نقل کرده زمان سلامت حال او بوده میشه اعتماد کرد، اونی که بعد از امام حسین بن جعفر نمیشه اعتماد کرد. این سه قوله. ما قول سوم رو قبول داریم، منتها میگیم غالبا نمیشه تشخیص داد این کی نقل کرده، غالبا قرینه نداریم. موارد نادری اگر قرینه پیدا بکنیم طبعا که این وقتی نه روایت نقل کرده که زمان امام جعفر بوده و در سلامت حال بوده، اما غالبا نمیشه تشخیص داد. از جمله مثل همینجا، ما چه میدونیم که این آقا از او در زمان امام جعفر نقل کرد یا در زمان امام رضا؟ مثلا این علی بن حکم اون زمان بوده بعدش هم بوده، خیلی قرینه نداره. اگر یه قرائن خاصی پیدا بشه چرا، ولی اینجا قرینه نداره. ولی اون روایت اول این باب اعتبار سندیش محل اشکال و خدشه است. و اون ابی بصیر هم فقط یک نفر بعد از اوست که از کسانی هم نیست که قاعده تبدیل سند هم بشه راجبش درست کرد. از روایت قبلی معتبر نیست، ولی روایت دوم معتبره. خب دیگه امشب همش رفتیم به سمت رجال. ببینید اون بحثی که ما اینجا داریم انشالله در جلسه بعد راجب این هست که بخوایم به این دو دست روایات تمسک بکنیم، برای اینکه تعلیم امور علوم محرم و اعمال محرم از شاید که حرامه، آیا این روایت دلالت میکنه نمیکنه، حدود دلالتش، 5-6 نکته کلیدی و اصولی داریم که انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. چی؟ نه نقش نداره، منتها این ثقه همون به لحاظ دروغ و اینها هم دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. علی بن ابی حمزه نمیتونه، اینم اونجا بحث شده، ولی به شکلی مورد لعن و مذمت قرار گرفته که دیگه آدم نمیتونه اعتماد اونجوری بکنه، چون لعن و مذمت های زیادی در بابش وارد شده. صلی الله علی محمد.